سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب پخش می شود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که در افغانستان شبانه حدود 16 میلیون کودک گرسنه می خوابند. فرانک اگویزا نماینده یونیسف در افغانستان دیروز در یک نشست خبری گفت:
They wake up hungry. They go to bed.
این تعداد اطفال با شکم گرسنه از خواب بیدار می شوند. آنها با شکم گرسنه به جای خواب می روند و آنها برای نوشیدن آب پاک و برای خوابیدن لحاف ندارند. آنها مجبور شدند که در خانه ها، در سرک ها، کشتزارها، معادن و دکان ها مزدوری کنند.
به گفته یونیسف، تخمین ها نشان می دهد که در سال روان میلادی بیش از 2,300,000 کودک در افغانستان با خطر سوء تغذیه شدید روبرو خواهند بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، این کشور دچار مشکلات شدید اقتصادی شده و فقر و گرسنگی در میان مردم هم افزایش یافته است. با وصف مخالفت‌های مردمی در ایران و خارج از آن کشور و درخواست‌های جامعه بین‌المللی برای لغو حکم اعدام 3 متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان، آنها امروز اعدام شدند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در توجیه اعدام صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی و سعید یعقوبی از آنها به عنوان تروریست یاد کرده. این اداره همچنان مدعی شده که این مردان در کشتن 3 مأمور امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی نقش داشتند. اما آنها حتی در اعترافات آنچه اجباری خوانده شده این همه اتهامات را نپذیرفته بودند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امروز در جلسه سران اتحادیه عرب در شهر جده با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دست داد. اسد پس از گذشت 12 سال از به تعلیق درآمدن عضویت سوریه در اتحادیه عرب برای اشتراک در اجلاس این اتحادیه به جده رسیده است. عضویت سوریه در اتحادیه عرب به خاطر سرکوب مرگبار اعتراضها به طرفداری از دموکراسی توسط اسد به حالت تعلیق درآمده بود. کشورهای عضو این اتحادیه اخیراً در مورد بازگشت سوریه به این اتحادیه توافق کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن سلمان پیش از آن که عکسشان رسماً قبل از آغاز جلسه برداشته شود، بشار اسد را نیز به آغوش کشید. انتظار می رود که اسد اواخر امروز در این اجلاس سخنرانی کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز برای اشتراک در جلسه سران عرب لیگ به شهر جده عربستان سعودی رسید. با گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون دولتی عربستان سعودی الحدث گزارش داد که زلنسکی توسط یک تیاره حکومت فرانسه وارد جده شد. قرار است که در این هفته در اجلاس رهبران 7 کشور صنعتی جهان G7 در شهر هیروشیمای ژاپن نیز اشتراک کند. غرب بر تولید کنندگان نفت خلیج فشار وارد کرده است که در قسمت منزوی کردن روسیه کمک کنند. با وصف فشارها، کشورهای خلیج تلاش ورزیدند تا در پیوند با جنگ روسیه با اوکراین بی‌طرف بمانند. و تیم والیبال کامیر در بازی‌های رده‌بندی جام باشگاه‌های والیبال آسیا با نتیجه 3-1 از سوی تیم قزاقستان مغلوب شد. کنفدراسیون والیبال آسیا گفته دو تیم دیشب برای تثبیت جایگاه 13 الی 16 در بحرین رقابت کردند. رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال آسیا از 14 می در بحرین آغاز شده و در 21 این ماه به پایان می‌رسد. شش و 35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، جنجال میان ایران و افغانستان بر سر آب دریای هرمن. وزیر خارجه ایران میگوید که معیار افزایش یا کاهش سطح آب توسط افراد فنی تعیین شود. اما ایران چقدر به تعهداتش در پیمان آب هرمند پایبند بوده؟ با یک متخصص منابع آب در این مورد گپ خواهیم زد. از اعدام 3 تن در ایران هم به شما بیشتر میگوییم. برخی خانواده ها در بامیان میگویند که افزایش بیکاری و فقر زندگی را برایشان دشوارتر کرده.
نیست دیگه یگان کارای ساختمانی، مثلا یگان کارای جویکاری، یگان دهقانی، مثلا یگان کشاورزی که میریم بسیار کار کمه. یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیسته.
و فصل داس و درو در فرا آهنگران از گرمی بازار میگویند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. خوش آمدید. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به بیانیه تازه حکومت طالبان در مورد حقابه هرمند میگوید که معیار افزایش یا کاهش آب را بیانیه سیاسی نه بلکه افراد فنی تعیین کرده میتوانند. عبداللهیان گفته که بارها از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که موضوع آب میان دو کشور را حل کند، اما به اساس ادعای او مقامات طالبان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند. حکومت طالبان به روز پنجشنبه در بیانیه گفت که به توافق دریای هرمن پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به تازگی در سفر به ایالت سیستان و بلوچستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا حقابه دریای هلمند را بدهد. حسیب تلاش موضوع را دنبال کرده.
سلام. پس از آن که حکومت طالبان به گفته های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران واکنش نشان داد و اعلامیه از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان نشر شد، وزیر خارجه ایران میگوید ملاک بود و نبود آب توسط بیانیه سیاسی نه بلکه به گفته وی توسط افراد فنی تعیین می شود. حسین امیر عبداللهیان گفته که بارها از سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته تا موضوع آب میان دو کشور را حل کند، اما مدعی شده که مقامات طالبان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند. وزیر خارجه ایران ناوقت روز پنجشنبه پس از نشر اعلامیه طالبان در صفحه تویترش نوشت در ماه‌های اخیر مکررن از ملا متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواستم طبق عهدنامه هرمند به تعهدات خود عمل کنند و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند که به گفته وی نکردند. حسین امیر عبداللهیان افزوده که سیستان از خوش‌سالی رنج می‌برد و به گفته وی ملاک بود و نبود آب بازدید فنی و عینی است و نه صدور بیانیه سیاسی. پیش از این اظهارات وزیر خارجه ایران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سفر خود به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرد که حق آبی کامل ایران را بپردازد وگرنه به گفته وی حق گلایه را نخواهند داشت، آنچه که واکنش حکومت طالبان را نیز برانگیخت. حکومت طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه این اظهارات رئیس جمهور ایران و سایر مقام‌های آن کشور را در مورد ادعای ایران بر دریای هلمند نامناسب خواند. حکومت طالبان در اعلامیه‌اش گفت که مقام‌های ایرانی باید خواسته‌هایشان را به شکل مناسب مطرح کنند و از این گونه اظهارات که به گفته آنها روابط دو کشور را تیره می‌کند خودداری کنند. اما چرا مسئله آب میان افغانستان و ایران بارها مطرح می شود و رای حل اساسی این مشکل چی است؟ ناظم سمون یکی از اعضای فنی اداره ملی امور آب جمهوری مخروع افغانستان و کارشناس امور آب می گوید که ایران به دلیل ملاحظات سیاسی همواره می خواهد این موضوع را مطرح کند. به گفته وی توافقنامه هلمند زمانی می تواند به طور کامل اجرا شود که ایران تعهد خود را نشان دهد و به گفته وی شرط اول این است که ایران باید به افغانستان اجازه دهد تا سه نقطه مرزی را که از طریق آن به ایران حقابه می دهد احیا کند. مورد دیگر این است که برای نصب دستگاه‌های هیدرولیک که آب را اندازه‌گیری می‌کند کار شود. با آنکه مقام‌های ایرانی حکومت طالبان را به عمل نکردن به وعده‌هایش در این زمینه متهم کرده، اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که قرارداد آب بین دو کشور همسایه که نیم قرن پیش در سال 1973 میلادی به امضا رسیده معتبر است و حکومت آنان متحد به انجام تعهدات خود می‌باشند. در اعلامیه حکومت طالبان همچنان آمده که به دلیل خشکسالی شدید در افغانستان و منطقه در سالهای اخیر سطح آب از جمله رودخانه هلمند یا هیرمند کاهش یافته که در نتیجه برخی از ولایات افغانستان خشکسالی و از کمابی رنج میبرند. معاهده هلمند در سال 1351 بین افغانستان و ایران امضا شد. بر اساس این قرارداد در یک سال عادی و پر از آب که حوزه دریای هلمند به 6 میلیارد متر مکعب آبش میرسد، ایران حقابه 820 میلیون متر مکعب آب را دارد، اما بر اساس گزارش ها ایران همواره بیش از مقدار تعیین شده آب گرفته است.
حسیب تلاش خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. همین حالا نجیب الله صدید متخصص منابع آبی در برنامه با ماست. خیلی خوش آمدین جناب صدید به برنامه. طوری که میدانین بر اساس توافقنامه سال 1351 بین افغانستان و ایران در یک سال عادی حقابه ایران 820 میلیون متر مکعب گفته شده، اما با توجه به این که خب افغانستان استدلال میکنه که خشکسالی از دلایل کاهش سطح آب است، نگرانی ایران به نظر شما چقدر بجا و منطقی است؟
ببینید کل موضوع برمیگرده به این که چرا استدلال به اساس مواد موافقتنامه صورت نمیگیره و این کار به کمیسارای آب که وظایف اصلیشان در مائده آب هلمند مشخص شده به اونا واسپرده نمیشه و مقامات سیاسی کشورها در این باره ابراز نظرها میکنن و هم به لعنای تهدیدآمیز و نوی که به جایی که مشکل حل شد مشکل ساز میشه. ببینین در مائده کاملا واضح ذکر شده که شرط اول تطبیق مائده ای است که شما در استیشن دهراوود که در بالای کجکی قرار داره آب باید شما اندازه کنین و به اساس از او مقدار جریان آب سال آبی را تعیین کنین و در این مائده آمده که در صورتی که حدودا 5661 میلیون متر مکعب آب در سال از استیشن پایین جریان پیدا کنه این یک سال آبی نرمال گفته میشه. در صورتی که مقدار آب از این مقدار کمتر باشه و در این حالت سال خشک تر از نرمال است و به اساس از این متناسب به این مقدار سهمیه عقابه ایران هم باید ضرب خورده شود و کمتر شود. بنابراین فعلا ما که با مقامات پیشین حکومت که در این موضوع داخل بودن صحبت کردم، اونا گفتن که ما چندین بار تلاش به این کردیم که استیشن دهراوود احیا کنیم اما شرایط امنیتی مناسب نبود که ما این کار کنیم و استیشن دهراوود قراره که معلوم میشه تا آل را احیا نشده. خب اگر آل فرض به این شود که استیشن دهراوود احیا نیست چی کار کده میتونیم؟ ایران و افغانستان میتونند به خاطر رفع سوی تفاهمات و مراجع به امدلی به ارقام ستلایت مراجعه کنند و از روی از او سال آبی را تشخیص بدن. یک موضوع است. موضوع دوم که در مائده ذکر شده نقاط تحویل دهی است. سه نقطه‌ای که در مائده ذکر شده، یکیش قسمتی است که رود سیستان مرز افغانستان ایران را قطع میکنه و دو نقطه دیگر پایین تر است. این نقاط مکلفیت هر دو کشور است که باید مقاطع از این نقاط تحویل دهی را بسازن و او را با آلات اندازه‌گیری که مقدار جریان دقیق اندازه کنن که چه مقدار از افغانستان داخل ایران میشه، این آلات اندازه‌گیری نصب شود. ببینید طی سال‌های متمادی ایران متاسفانه این کار نکده و افغانستان هم با حکومت‌های پیشین تا حدی که ما معلومات دارم همواره تاکید به این داشتن که باید این نقاط ایجاد شوه. موضوع سوم که میخوام کوتاه یادآوری کنم ایست که ایران در سمت مرز خودش واترپمپ ها نصب کرده که بر اساس این واترپمپ ها مقدار آبی که باید به ولسوالی کنگ و چخانسور در پایین دست از رود هلمند آب بگیرن، در حقیقت اونو آبا را توسط واترپمپا همش به داخل ایران سرازیر میشه. این تماما موانع تکنیکی است که تا حال مایده به صورت درستش اجرا نشده.
خب شما میفهمین که مقامات ایران افغانستان را به پابند نبودن به این توافقنامه متهم میکنن، اما خب در این توافقنامه تعهدات هم هست که ایران سپرده. به نظر شما چرا ایران نتانسته تعهدات خودش را عملی و تطبیق بکنه؟
ببینید، چیزی که با جامعه متخصصین میفهمیم و ایستا که ایران راضی به ای است که مثل سابق آب بدون حساب به ای کشور سرازیر شد. به می خاطر ما دلایل پیشتر که اون شرایط مایده بود ذکر کردم به او هیچ در حقیقت توجه صورت نگرفته. ایران تا حال نقاط تحویل دهی را نساخته و پمپای غیر قانونی خودم از نزدیک مرز دور نکده و ایران طوری که معلوم میشه میخواین که مثل سابق که در طول حدوداً بعد از مایده آب هلمند که در شرایط بوده همیشه آب مقدار آبی که در دریای هلمند سرازیر میشده همیش وارد ایران میشده و آل هم در حقیقت کوشش دارن که مثل سابق به این شکل آب داخل دی کشور شود. چرا ایران این کار هم میکنه؟ ببینید، بعد از انقلاب اسلامی ایران کوشش زیاد کرد که از هر نگاه خود به خود کفایی برسه و در بخش زراعت همچنان اونا کوشش های زیاد خود کردن که تا از تولید از نظر تولید غله به خودکفایی برسن. به این دلیل اونا زیادتر ما شما میبینیم که بسیار از آبای زیرزمینیشان مشکلات از دریاچه ارومیه خشک شده و در منطقه سیستان همچنان حدودا 120,000 هکتار زمین زراعتی جدید احیا کردن در جایی که اصلا زراعت مؤثر نیست چون تبخیر آب به مراتب بالاست. بران این دلایل است که ایران به آب نیاز بسیار شدید داره ولی سرمایه گذاریشان در بسیار جای اشتباه صورت گرفته به نظر.
تشکر از شما نجیب الله صدید، متخصص منابع آبی با ما صحبت میکرد.
دا آزادی رادیو خبری مجله.
طوری که در خبرها هم آمد، ایران امروز 3 تن را اعدام کرد. این 3 مرد متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان بودند. آنان اتهامات وارد شده بر خودشان را رد کرده بودند. در این مورد فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به ما بیشتر میگوید.
امروز در ایران در شهر اصفهان امروز صبح 3 نفر اعدام شدند: مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی که در جریان اعتراضات آباماه در این شهر بازداشت شده بودند در محله خانه اصفهان. هر 3 نفر متهم بودند به اینکه در پرونده موسوم به خانه اصفهان 2 فرد بسیجی و 1 سرهنگ یگانه ویژه، 3 نفری که در سرکوب اعتراضات دست داشتن رو به قتل رسوندن. خانواده‌های اونها به شدت رد می‌کردن و در مصاحبه‌ای که ما در رادیو فردا هم با اونها داشتیم با خانواده‌هاشون تاکید داشتن که تنها محتویات پرونده اعترافات اجباری این 3 نفر علیه همدیگه و علیه خودشون بوده که تحت شکنجه از اونها گرفته شده و هیچ مدرک دیگه‌ای وجود نداره و میگفتن که اونها اصلا ارتباطی با این قتل نداشتن. از مجید کاظمی هم از درون زندان یک فایل صوتی منتشر شده بود که میگفتش که من رو تحت شکنجه مجبور کردن که چنین اعترافاتی بکنم. در حالی این 3 نفر امروز به اعدام شدن که طی روزهای گذشته در اصفهان تعدادی از مردم جلوی زندان دستگرد اصفهان تجمع می‌کردند، خواستار توقف حکم اعدام اونها بودن و همچنین قرار بود فردا درخواست عادی دادرسی اونها در دیوان عالی کشور ثبت بشه که باعث توقف حکم شد طبق قانون، اما امروز حکم ها اجرا شد و در شرایطی اعدام شدن که باز طی هفته های گذشته تعداد اعدام ها در ایران به شدت افزایش یافته. بخشی اعدام‌های مربوط به مواد مخدر هست، بخش دیگری اعدام‌های مربوط به جرایم سیاسی به گفته جمهوری اسلامی جرایم امنیتی، و الان هم تعداد کسانی که در زندان در اعتراضات بازداشت شدن متهم به محاربه که مجازات اعدام در پی داره هستن بسیار زیاده و نگرانی‌های زیادی وجود داره که با توجه به سرعتی که جمهوری اسلامی در اعدام‌ها بخشیده و این مدت هم نشون داده که کوتاه نمیاد از اعدام معترضان، نگرانی بسیار وجود داره که اونها هم اعدام بشن.
فرشته قاضی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید تازه ترین های ورزش را از زبیح شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی بشنویم.
سلام. تیم والیبال کامیار موفق شد که با نتیجه 3-0 تیم نماینده هنگ کنگ در مسابقات جام باشگاه‌های والیبال آسیا را شکست بده و نخستین پیروزیش در این رقابت‌های مهم والیبال آسیا جشن گرفت. با این پیروزی که تیم والیبال کامیار به دست آورد، احتمالاً بازی‌های بعدیش با یکی از تیم‌های استرالیا و یا یمن برگزار می‌شود و در صورت پیروزی چانس بازی با برای به دست آوردن جایگاه 13امی این رقابت‌ها را و یا هم 14امی این رقابت‌ها را خواهد داشت که در مسابقه فردا مشخص خواهد شد. و جالبی است که تا به حال تیم کامیار در این رقابت‌ها هیچ پیروزی نداشت، ولی امروز موفق شد که با نخستین پیروزیش در جام باشگاه‌های والیبال آسیا دست پیدا بکنه. و دیگه ای که شاگردان عبدالله المطیری یعنی سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان یک اردوگاه مشترک فوتبال را در شهر ریاض عربستان قرار است که برگزار بکنن که از تیم از بازیکنانی که در لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان شاغل هستند و همچنین بازیکنان فوتبال که در خارج از افغانستان حضور دارند قرار است که به عربستان سفر داشته باشن و تا تاریخ 7 جون در یک کمپ تمرینی که در عربستان برگزار میشه 23 بازیکن را آقای عبدالله مطیری انتخاب میکنه که برای رقابت‌های کافا یا جام ملت‌های زون و مرکز آسیا بازیکن‌های نخبه را انتخاب بکنه که بازی اول افغانستان تاریخ 10 جون در برابر تیم قرقیزستان خواهد بود.
زبیح شهزاد خبرنگار رادیو آزادی گزارش میداد. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com.
به فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
حالا بیایید سر بزنیم به ولایت فرا، جایی که آهنگران میگویند با فرا رسیدن فصل حاصل برداری از کشتزارهای گندم بازار کار آنها نسبت به گذشته گرمتر شده، هرچند هنوز از فقر و کمی کار در دیگر فصلهای سال شکایت میکنند. در این گزارش تصویری بیشتر ببینید.
کره های داغی آهنگران. آهنگران در فرا از بهتر شدن بازار کارشان همزمان با فصل داس و درو در این ولایت سخن میزنند. آنان که اکثرا میراثدار این شغل هستند میگویند که هرچند با آمدن ابزارهای خارجی کاروبارشان ضعیف شده، اما این فصل سال اوج کار آهنگری و روزهای درآمد نسبتا خوب برایشان است.
کارد و ساتول و تیشا و تبر و عره و منگالی تا چیزا چیار میکنیم. دیگه وقتا درای یک ماه تقریبا ما کار میکردیم، حال 3 روز اگه 4 روز وقت درای شلوغ شد دیگه کار نمیشد.
اما کودکان هم در این کارگاه های کارشاق به قدری کافی به چشم میخورند. کسانی به خاطر پاسداری از شغل پدر و کسانی هم برای پیدا کردن خرج خانواده عرق میریزند. کودکانی که اکثراً به دلیل فقر از رفتن به مکتب محروم شدند. بازار کار این روزهای آهنگران بیشتر ابزارهای کشاورزی هستند که برای دهقانان آماده می کنند. تمام کارهای آهنگری به شیوه ابتدایی و سنتی انجام می شوند. در فرا فصل درو برداشت گندم است. دروگران با استفاده از همین دازها کار می کنند. اینجا از کارگیری امکانات پیشرفته در کار کشاورزی خبری نیست.
همه که اصلا خود مجور کرد و با 500 روپیه. حالا چینی ها اصلا مثلا 200 روپیه خود قیمت اینو هست. ایر ما با 500 روپیه جور کرد و بخاطر از اینکه تیز کردن سال یک دفعه بیشتر نمی خواهد.
با اون که افغانستان یک کشور زراعتی است، اما دهه ها جنگ و منازعه حتی این کشور را در تامین فراورده های زراعتی وابسته به خارج نگه داشته است.
و در بامیان شماری از خانواده ها می گویند که افزایش بیکاری و فقر زندگیشان را دشوار تر کرده. بیشتر در این گزارش می شنوید.
علیداد 29 ساله با همسر و 4 فرزند قد و نیم قدش به تازگی از ولسوالی پنجاب به مرکز ولایت بامیان آمده، با امیدیان که برای خود کار دست و پا کند و خانوادهش گرسنه نماند. اما علیداد هنوز نتوانسته با آرزویش برسد.
نیست دیگه یکان کارای ساختمانی، مثلا یکان کارای جویکاری، یکان دهقانی، مثلا یکان کشاورزی. که میریم بسیار کار کمه، یک روز میریم سر چاو، یک روز کار است، یک روز دیگه نیسته. همینطور بسیار روزیت خراب.
3 سال پیش علیداد از دپارتمنت اقتصاد پوانتونی بامیان فارغ التحصیل شد. اما او میگوید که طالبان به جوانان فرصت کار در ادارات دولتی را نمیدهند و موسسات او را واجد شرایط نمیدانند. در کنار بیکاری، محدودیت‌های طالبان بر کار زنان در اداره‌های غیر دولتی نیز تأثیر منفی بر اقتصاد مردم بامیان گذاشته است. زهرای 32 ساله باشنده ولسوالی سیغان بامیان است. او هم اکنون در مرکز این ولایت زندگی می‌کند. رادیو آزادی می‌گوید تنها امیدش کمک موسسات بوده، ولی به دلیل محدودیت‌های طالبان موسسات نیز کمک‌هایشان را کاهش داده‌اند.
باز بعد از یک خانم بیکار شده دیگه که هیچ مساعد نمی‌نه. دیگه سرویم نشده، باز کمکام خیلی کم شده. دیگه هیچ کاری برای خانم نیست دیگه انجام بده.
شوهر زهرا هم جامعه شناسی خوانده و بیکار است. آنها میگویند که زمستان سال گذشته 30,000 افغانی بابت مصارف سوخت و مواد غذاییشان از دکانداران شهری بامیان بهدهکار هستند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماهی گذشته اقتصاد متکی بر کمک‌های خارجی این کشور هم دچار آشفتگی شد. به تازگی فدراسیون جهانی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود با نگرانی گفتند که متوسط بدهی خانواده‌ها در افغانستان در سال‌های اخیر 6 برابر شده است. این سازمان هشدار داده است که اگر به اقتصاد افغانستان توجه نشود، وضعیت بدتر خواهد شد. افزایش فقر و بیکاری بر دکانداران محلی هم بی‌تأثیر نبوده است. شیرزمان، یک دکاندار محلی در بامیان، به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
اقتصاد دکانداری خیلی در صفر است. نگه اقتصاد مردم هم ضعیف است. یک مالک وقت ما اگر میفروختیم در 200-200 روپه، حالی او رو مگه 100 روپه نمیتی؟ چرا که مردم هم مشتری هم که است، پیسه نداره در پیششان. کم پیسه است، کم پول است، بخاطر که بیکاری است.
کارشناسان تاکید میکنند که برای بیرون رفت از این وضعیت باید جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه‌اش را در افغانستان افزایش دهد و سوی دیگر زمینه فعالیت‌های اقتصادی در کشور فراهم گردد. عزیزالله مهدی از کارشناسان اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
راه درازمدت می یک که یک اعتماد بر سرمایه گذارا به وجود بیاید و سرمایه گذارا پس کارهای تجارتیشان، کارهای تولیدیشان شروع بکنند و مردم برشان زمینه کار فراهم شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.